روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، امیدوارم هر کجایی که هستید تندرست باشید و سلامت. در مجالی 105 دقیقه‌ای با شما همراه و هم لحظه و هم کلام خواهیم بود و امیدوارم که شما هم امشب فرصت داشته باشید و شنونده ما باشید. امین خرمی همینجا در استودیو با من هستند. امین جان سلام، شب عالی بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حسین شریفی عزیز، ملت نازنین ایران، عرض سلام و درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم در آغاز قرن جدید و بهار 1401 خورشیدی همدل هستیم با نازنینان و برنامه اینجا چراغی روشن است. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و همه همکارانم عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان رو دارم. امید که مرغ امید خداوند در پس لب نجواگوتون برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. حسین جان تمام قد در خدمت شما هستیم و عزیزان عالی مقام که امشب با اینجا چراغی روشن است همدل هستن. قطعا این برنامه شنوندگان پرپا قرص خودش رو داره جناب شریفی. برای اون دست از عزیزانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن عرض میکنم که گوی و میدان چوگان اینجا چراغی روشن است بر محوریت فرهنگ عامه، حوزه مردم شناسی استواره، آنچنان که در نمط یک ساله پیش از این در قرن گذشته سال 1400 خورشیدی با حوزه موسیقی اقوام شروع کردیم و بعد به سراغ جایگاه زبان لهجه گویش رفتیم. در ماه اسفند بر حوزه آیین‌های نوروز در حقیقت میزبان مردم با محوریت موزاییک فرهنگی کشورمون از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب اون بودیم و امشب با محوریت مردم شناسی مسئله پوشش و لباس اقوام و تأثیر بر فرهنگ مردمی رو به بحث گذاشتیم.
بسیار عالی. خب من هستم خدمت شما و میهمانان خدمت ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند. اگر موافق باشید ما آمد و رفت کوتاهی داشته باشیم و بحث رو آغاز کنیم.
چرا که از زبان حسین شریفی نازنین هم شنیدید، با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام و البته به فراخور بحث هم مهمانانی از سر خطوط ارتباطی همدل خواهند بود با اینجا چراغی روشن است. بار دیگر تکرار میکنم با محوریت مردم شناسی و فرهنگ عامه، محتوا و محور برنامه امشب بر پوشش و لباس اقوام و تأثیرش بر فرهنگ مردمی رو به بحث گذاشته، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر مهرداد عربستانی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگر حوزه مردم شناسی و سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات. خانم عزت اللهی شبتون به مهر باشه، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است قبولی تئاتر.
خیلی خوش آمدید خانم عزت اللهی.
از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان گرامی، سپاسگزار از شما.
سپاسگزار باشید. همچنین جناب دکتر عربستانی عرض درود و احترام دارم، شبتون بخیر و تئاتر عبادات قبول.
سلام به شما هم سلام می‌کنم.
زنده باشید. شب شما هم بخیر و سلام به شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام. قطعا در مقام اجرا پیش حسین شریفی زیره به کرمان بردنه، برای همین من ابتدا از او اجازه میگیرم به رسم ادب و بحث رو آغاز میکنم. پیش از اینکه به شکل تخصصی سرکار خانم عزت اللهی نخست با شما آغاز کنیم به رسم ادب و احترام، پیش از اینکه به شکل تخصصی وارد بحث امشب مسئله لباس اقوام کشورمون و تاثیر بر فرهنگ مردم بشیم، نگاهی کلان داشته باشیم که اصلا مفهوم پوشش چگونه میتواند بر فرهنگ عمومی تاثیر بگذارد.
بله، همونطور اینه که مطالعات نشان میدهد صرف پوشانندگی کارکرد لباس نیست. از گذشته تا امروز کارکردهای مختلفی رو پوشاک بر عهده داشتن.
بله،
علاوه بر هویت میتوان گفت که بیان جنسیت، بیان احساسات،
بله،
در مراسمات، آیین‌ها، همه اینها کارکرد داشته لباس و به نوعی تمایز کننده‌ای که باعث اقتدار و بقای یک جمع و فرد می شود، این بر عهده پوشاک بوده و یک اعلان سریع از افراد رو می توان از روی پوشش داشت.
بله،
به نوعی که شما بدون اینکه ارتباط زبان و کلامی با افراد داشته باشید، با دیدن پوشش آنها می توان یک خانش داشته باشید و سریع‌ترین خانش رو از طریق پوشش می توان دریافت کرد و به این گونه استش که هویت قومی و جمعی و فرهنگی رو می توان از طریق این خانش دریافت کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. قطعا در نخستین جملات سرکار خانم عزت اللهی جایگاه و به عنوان یک مدرس دانشگاه کاملا مشخص است. افعالی که استفاده میکنه افعالی جمع و خطاب، خطابی عمومی است در کنار اشرافی که بر به شکل علمی در حوزه تخصصیشون دارن. خب جناب دکتر عربستانی، نخست اگر در راستای پرسش نخستینی که به شکل مشترک مطرح کردم نکته هست در تکمیل فرمایشات خانم عزت اللهی یا در تعریضش تفاوتی نمیکنه، حتما از زبان شما بشنویم. یک پرانتز هم باز بکنم، قطعا قدمت و سابقه و تمدن فرهنگی هر قومی رو وقتی مورد کاوش و مداقه قرار میدیم، بی هیچ تردید یکی از مؤلفه ها آنچنان که سرکار خانم دکترم اشاره کردن به مسئله پوشش برمیگرده. اما تا چه حد گذار و گذر تاریخی رو میتوان در رفتار پوششی انسان ها مورد مداقه قرار داد؟
عرض که البته مقدمه‌ای که خانم دکتر فرمودن بسیار به جا بود. دقیقا پوشش در انسان شناسی یا در مردم شناسی وقتی که بررسی میشه، الزاماً فقط مسئله پوشش توش مطرح نیست و قطعا به عنوان یک امری که نشانگر چیز دیگه هست، یعنی اینکه جنبه به قول معروف اکسپرسیف داره، بیانگره.
بله،
حالا بیانگره یک هویت قومی، جنسیت، موقعیت و خیلی چیزهای دیگه. حتی گاهی تبدیل میشه به یک محلی یا یک جبهه برای منازعه بر سر هویت. خلاصه این که مطالعات مربوط به پوشش قطعا خیلی گسترده است.
درسته.
بخشیش البته میتونه مربوط بشه به اقوام و پوشش اقوام که دقیقا میشه گفت که یکی از به سلام میگن، من فارسی درستش رو بگم، نشانگرهای هویتی اقوام هست.
بله،
بسیار غالب اقوام این چنین نشانگر هویتی رو دارند که پوشش به اصطلاح شاملش میشه. از این حیث قطعا پوشش بیش از هر چیز نشان دهنده یک هویت قومی است، ولی در این حال وقتی وارد نزدیکتر میشیم به این مسئله، میبینیم که مسئله شاید در داخل همون یک قوم هم داره پیچیدگی خاص خودش هست.
درست.
سلسله مراتبی از انواع پوشش که هر کدوم معنای فرهنگی خاصی داره وجود داره که اینا همه به پیچیدگی مسئله در واقع تا حدی اضافه میکنه. مسئله تاریخی هم قطعا مطرح جزء تخصص من نیست، ولی که کارهای بسیار خوبی هم صورت گرفته در دورهای مختلف، چه چیزی باقی مونده از پوشش‌های مختلف. ولی شاید نقطه عطف مهم در مورد پوشاک بیش از هر چیز در دوران شروع انقلاب صنعتی حدود دهه در واقع سده 18 میلادی هستش که تولید انبوه پارچه باعث شد که اصلا معنای پوشش، دسترسی به پوشش یک تفاوت خیلی عمده بکنه. درسته که این انقلاب در اروپا صورت گرفت، ولی اینطور نبود که بقیه دنیا ازش در واقع کاملا مجزا باشه. یعنی بخشی از تاریخ ما هم در این طرف دنیا هست، چون که ما هم اینجا در واقع وارد شد نساجی، تولید انبوه معنی پیدا کرد و پوشش معنای دیگه‌ای پیدا کرد، چیزی که شاید فقط در دسترس عده معدودی بود، امروز میتونست در دسترس بسیار انجام میگیره. و فاکتورهای جدیدی وارد شد مثل چرخش اقتصادی مسئله پوشش، که اینا دیگه بحثایی که طبعا به مسئله صرفا هویت قومی ربط پیدا نمی‌کنه، ولی بی ربط هم نیست. کما اینکه امروز به سیر از لباس‌های قومی در چرخه اقتصادی معنی پیدا می‌کنه، به این معنا که یا کالایی در توریسم یا اینکه تبدیل میشه به یک مد حتی جهانگیر. بعضی از لباس‌های قومی یک جور مد جهانگیر میشه و این پتانسیل رو داره که تبدیل بشه به سلو یک کالای در واقع جهانی. من میخوام خیلی دور نشم از بحث اینه که تا همینجا
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی، در حوزه‌های مختلفی از شاخه مردم شناسی در کشور ما، در کنار پژوهش‌هایی که عزیزان پژوهشگر کشورمون در طی دهه‌های اخیر انجام دادن که حتما هم بسیار بسیار قدردان اونها هستیم، در برخی از شاخه‌ها بیشتر به پژوهش‌های جهانی با محوریت سرزمینمون برمی‌خوریم. نخست این پرسش رو داشته باشم، در حوزه پوشش دست پژوهشگران ما بالاتر است یا کماکان ارتضاح کننده پژوهش‌های جهانی هستیم و ما در قامت ترجمه با این مسئله مواجهیم؟
همونطور که مستحضر هستید، از نگاه انسانشناسی ایران بهشت انسانشناسی است.
بله.
و در این بهشت انسانشناسی جای خالی انسانشناسی لباس بسیار محسوس است. و این در حالی است که نه در دانشگاه‌های ما نه در فضای پژوهشی ما مطالعات انسانشناسی لباس به صورت گسترده انجام نشده، و شاید به خدمتتون میگم که ما آغازگر حوزه انسانشناسی لباس رو شاید هنوز به صورت جدی شاهدش نیستیم. و همین دلیل هستش که آسیبی که ترجمه به این حوزه وارد کرده به این دلیل هستش که ما یک نگاه دیگری، یک گفتمان دیگری از اتفاقات جامعه خودمون،
بله،
از طریق دیگران به نوعی یک خانشی اتفاق افتاده ما و ما در این ترجمه هستش که این تفاسیر فاصله دار اتفاق افتاده. به همین دلیل هستش که ضرورت پرداختن به انسانشناسی لباس امروز بیش از هر دوره محسوس هست و باید بهش توجه کرد و این مطالعات گسترده‌ای به ویژه در حوزه دانشگاهی رو میطلبه. دانشجویانی ما داریم، جوامع قومی هنوز هم پایدار هستن و هنوز هم دارن با قدرت به حیات خودشون ادامه میدن و گاهی اوقات میبینیم که حوزه مد لباس جامعه بومی ما پا به پای تحولات جامعه، پا به پای تغییرات جهانی داره پیش میره و توانسته قدرتمند به حیات خودش ادامه بده. پس بیشک توجه به این حوزه بسیار ضروری هست و امیدوارم که هم مسئولین هم متولیان امر به این مسئله توجه داشته باشن.
پس من از فرمان شما این گونه وام میگیرم که حوزه مطالعات انسانشناسی لباس حوزه نوپا هست در کشور ما، آنگونه که شایسته و بایسته است با همه این قدمت و سترگی که ما در فرهنگ و تمدنمون داریم. فعلا بیشتر منابعی که داریم از اون استفاده میکنیم منابعی است که پژوهشگران غربی در حقیقت انجام دادن. تا اینجا خانش شما از فرمایشتون درست بوده؟
بله، دقیقاً همینطوره.
در این خانشی که صورت گرفته، به حال ما داریم درباره قومی صحبت می‌کنیم که فرهنگ، اقلیم، بوم، زبان، جغرافیای اون مربوط به آن پژوهشگر غربی نیست که آن را زیست کرده باشه. شاید به حال با یک دامنه مطالعاتی آمده، درباره پوشش اقوام ما هم کار پژوهشی انجام داده. آیا همان منابعی که فعلا ما داریم ازش ارتزاق می‌کنیم و در گام‌های نخستین پژوهش‌های داخلیمون هستیم، توانسته آنگونه که شایسته و بایسته است منتقل کننده باشه، یا یک از هزار یا یک از میلیون‌ها داشته این ما رو صرفا منتقل کرده؟ راجع به صحت و سقم شما اگر که صلاح میدونید حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. فکر میکنم در مراحل بسیار بسیار نخستین قرار داره.
بله.
به این دلیل هستش که ما در حوزه انسانشناسی هنر از چهار بُعد به مبحث میپردازیم: یک، معناشناسی، دو، زیبایی شناسی، سه، کارکرد، و چهار، بُعد حسی. و به نوعی تحقیقاتی که انجام شده بیشتر یا در قالب معنا محدود کرده خودش رو یا در قالب معرفی نقوش. این که چرایی و چگونگی و این مسئله که زیبایی شناسی بومی در این مطالعات چه معنایی داره، به طور مثال خدمتتون عرض می‌کنم، زیبایی از منظر یک جامعه ترکمنی با قوم خاص چه معنایی داره، ما تحقیقات به این گسترگی نداریم. و شاید بگم خدمت شما که اصلا ما تحقیقاتی در این حوزه نداریم، ما دانشنامه‌ای نداریم که در مورد زیبایی شناسی بومی اقوام ما رفته باشند و مطالعات گسترده انجام داده باشند و زیبایی از نظر جامعه ایرانی اصلا به این شکل مطرح نشده. اغلب این خوانش‌ها همونطور که خدمتتون عرض کردم برگردانه و ترجمه است و اینکه زیبایی از نظر جامعه دیگری داره مطرح میشه و اون سنجش و معیار و شاخص ما به نوعی همخوانی نداره با آن چیزی که در جامعه ما از آن به عنوان زیبایی یاد میشه. در مورد کارکرد هم به این معناست، یعنی اینکه کارکرد پوشاک در ایران شاید در میان اقوام همان نباشد که در جوامع دیگری باشه، شاید وجوه مشترک و افتراقی داشته باشد، ولی به هر حال باید به این مسائل پرداخته شه. و از نظر بعد حسی ایرانی، از نظر بعد حسی چه ارتباطی برقرار میکنه با پوشاک خودش؟ و واقعا این تحقیقات به این گستردگی انجام نشده. به طور مثال خدمتتون عرض کنم که در جامعه ایرانی همیشه حکمت و طب در کنار هم قرار داشته و چقدر تاثیرگذار بوده در نوع پوششی که انتخاب میکردن، یعنی کمک میکرده نه تنها به سلامت جسمانی جامعه ایرانی، در پس آن به سلامت معنوی و روحی جامعه ایرانی کمک میکرده. و از این منظر هم به حوزه لباس نگاه نشده متاسفانه. صرفا به نوعی ما یک خانش ظاهری از لباس رو داشتیم و تلاش کردیم که فقط صرف ظاهر رو حفظ کنیم و دغدغمون این بوده که این ظاهر حفظ شود، اما به کارکرد اون، به زیبایی شناسی بومی اون و اینکه چگونه کمک میکند به بقای جامعه ما و به گسترش قدرت جامعه ما هم در درون و هم به بیرون خیلی نپرداختیم.
بسیار عالی. خب جناب دکتر عربستانی، در قامت یک پژوهشگر مردم شناس وام میگیرم از فصلی از فرمایش خودتون، نشانگر هویتی اقوام، در کنار خانش که البته سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی هم بهش اشاره کردند، به هر حال تاریخ سترگ عمیق و پهناور تمدن ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست. اینکه چرا امروز هنوز درباره کارهایی که انجام نشده داریم صحبت میکنیم، خودش برنامه یا برنامه‌های متعددی رو میطلبه، شاید جای بحثش اینجا نباشه. اما با دو روی کرد، با در میان چهار روی کردی که شما مطرح کردید، من با بعد معناشناسی نخست با شما همراه میشم. زلف نشانگرهای هویتی اقوام رو با محوریت معناشناسی در پوشش اقوام گره بزنیم، با شما و روایت شما تبیین بفرمایید.
خب ما وقتی میگیم معناشناسی، اتفاقا این شاید بگم تم اصلی کار انسان شناسی هستش که در مورد حالا لباس به طور خاص انجام میدن، چیزی که بهش میگن حالا سیگنیفیکنس فرنگی ها میگن، یعنی هم معنا و هم اهمیت، یعنی این هر دو رو، هر دو دلالت رو داره. معنای این لباس برای فلان قوم چه هست؟ این که این معنا چه هست بسیار بسیار منطف، بستگی به موقعیت اجتماعی اون قوم، بستگی به این که این اقوام در واقع، یعنی میخوام بگم خود اقوام رو نباید به عنوان یک گروه یک دست در نظر گرفت. خود معنای لباس برای خود اون مردمی که بهشون منصوب این لباس میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. مضافه بر این، بستگی این که یک قومیتی در شاکله به اصطلاح ملی در جغرافیا و در جغرافیای سیاسی ملی چه جایگاهی رو اشغال بکنه، معنای لباس باز دوباره تغییر میکنه. اینکه مثلا لباس عربی پوشیدن در ایران یا لباس کردی پوشیدن، لباس بلوچی پوشیدن یا لباس به اصطلاح لورهای چهارمحالی رو پوشیدن، اون کت خاص و اینا، بله، اینها معانی و دلالت‌های مختلف اجتماعی خواهد داشت. در چه موقعیت این لباس رو بپوشید باز معانی و دلالت‌های متفاوتی. به این ترتیب اگه بخوام وارد جزئیات بشیم، واقعا به تحقیقاتی که شده باید دقت بکنیم ببینیم که هر کدوم چطور هست. هیچ وقت پوشیدن لباس، به خصوص لباس اقوام، توی کشوری مثل کشور ما یک امر خونسا نبوده، همیشه دلالتی به همراه خودش،
بله،
داره. درسته که ما به خاطر تنوع فرهنگی تجلیل میکنیم، این یه بخششه، ولی این تنها معنای نیست یا تنها استفاده نیست که از این به اصطلاح تنوع فرهنگی میشه. این هستش که بله، معنا رو اگر بخوایم بگیم، معنا یعنی این که اون مردم چی میفهمن از پوشیدن لباس. ما به عنوان انسان شناس بیش از این که به خود لباس، خصیصه لباس توجه بکنیم که البته اهمیت داره، وهله اول، لایه اول مطالعه است که توصیف بکنیم لباس از چی تشکیل شده و غیره و غیره و اینها. مرحله بعد که دیگه میشه کار انسان شناختی، در واقع جایی هستش که ما به سوژه ملبس در واقع، یعنی اون سوژه که این لباس پوشیده، توجه میکنیم و اینکه چه معنایی میده به این لباسی که پوشیده. به عبارت دیگه اینجا لباس چیزی میشه که اون سوژه ازش استفاده میکنه، در این حال هم فاعله چون استفاده کرده، هم موضوع اون لباس میشه، یعنی اینکه اون معنایی که اون لباس بهش القا میکنه. به این ترتیب تا ما وارد یک بحث راجع به یک گروه خاص نشیم، غیر از این کلیات در واقع نمیتونیم خیلی بیشتر پیش بریم با مثالهای مختلفی که ممکنه زده بشه، ولی کلیات در واقع این هستش که بله، معنای لباس خیلی اهمیت. البته یه وقت هم هستش که خانم دکتر هم اشاره کردن نمادگرایی لباس به خصوص تو لباسایی که تو جای خاص یا مناسک خاص استفاده میشه، خب اونم یک مرحله دیگه فراتر از توصیفه. میدونیم که بعضی از اقوام، گروه ها و صاحبان ادیان هستن که لباس های ویژه میپوشن که معمولا تو کانتکست تو زمینه دینی دارای معانی خاصی هست، نوعی نمادگرایی داره، باید جور خاصی استفاده بشه از لباسایی که مسلمی میپوشن. تا تو کشور خودم مثلا صابئین مندایی کاری که من کردم لباس خاص دینی برای مناسک بله. که حاویه میخوام بگم که اگر اجازه بدیم من برگردم به بحثی که با خانم دکتر مطرح کردیم بایم که برگشتیم به این که چقدر کار شده در ایران. در واقع میخوام بگم کارهایی صورت گرفته، بیشتر کارها در حد ثبت و ضبط به اصطلاح لباس‌ها و اجزای لباس‌ها بود.
درسته.
این مرحله‌ای که بیایم بیشتر به مسائلی که مرتبط میشه مثل معناشناسی، کارکردش و غیره بپردازیم، به نظرم کمتر مورد توجه قرار گرفته. اگرچه کارهای خیلی خوبی داریم، کار خانم دکتر ششانی در مورد لباس که اصلا به انگلیسی منتشر کرده.
بله.
بسیاری از مداخلی که در دارت المعارف ایران در واقع ایرانیکا در واقع منتشر شده، خیلی از نویسنده‌هاش ایرانی هستن و بخش زیادی از منابعی که داریم خب شامل اونا هست. بسیاری محققان دیگه شاید مستقیما به لباس نپرداخته باشن ولی از نظر دور نبوده. کار خود خانم دکتر عزت‌اللهی در مورد ترکمن‌ها من الان کتاب دیدم، بخشش مربوط میشه به لباس در واقع.
درسته.
یا کاری که حالا من کردم بخشش به هر حال به ناچار، چون که لباس واسه ما حائز معنی هست، هر امر فرهنگی برای ما حائز معنی و جمله لباس. ولی خب بله، البته مثل بقیه حوزه‌های دیگه ما هنوز جای کار بسیار داره، به خصوص اونجایی که وارد تحلیل معناشناسی و کار کردن لباس میشه. بخش دیگه هم بخشی هستش که فکر کنم خانم دکتر تو کارگاه تو کارگروهشون بهش میپردازن که حتما خودشون توضیح خواهند داد.
من قطعا در فرمان شما پرسشی رو مطرح خواهم کرد و وام میگیرم، چون حداقل فکر میکنم آنگونه که برای من یک علامت سوال ایجاد شد برای دوستان شنونده هم گونه باشه. اما اجازه میخوام که عرض سلام و درود و شب بخیر داشته باشم به جناب دکتر اصغر ایزدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه مردم شناسی. شبتون بخیر. تئاتر عبادات قبول جناب ایزدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت تاریخ ما، شبتون بخیر. ما در استودیو از جناب دکتر مهرداد عربستانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مردم شناسی و سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات هم میزبانی میکنیم. من اجازه میخوام یک طرح پرسش کوچک رو از جناب دکتر عربستانی داشته باشم و بعد به شکل مشترک با هر سه عزیز بحث رو پیش ببریم. در فرازی از فرمایشتون به این مسئله اشاره کردید که سوژه به لباس معنا میده، عموما این گونه است یا ما شکل برعکسش رو هم حداقل در حوزه مطالعات و پژوهش باهاش مواجه هستیم؟ یعنی ما منتظریم که عموما سوژه به لباس معنا بده یا منتظر هستیم که لباس به سوژه معنا بده و یا توامان هر دو رو مد نظر داریم؟
شاید بهتر باشه اینطوری تر کنم، سوژه به لباس معنا نمیده، در واقع سوژه اینطوری میشه گفت به نوعی نمایشگری میکنه، یعنی اینکه از معنایی که لباس میتونه ایجاد بکنه استفاده میکنه.
بله.
معناسازی میکنه، نه به این معنا که در واقع چون نمیتونیم هر کدوم این عناصر فرهنگی پیشنهی داره ما به راحتی نمیتونیم معناشو تغییر بدیم، در واقع سوژه از اون معنا استفاده میکنه که چیزی رو پرفورم بکنه، اجرا بکنه، نشان بده. از این حیث بله. از طرف دیگه وقتی که این لباس رو به تن کرد در واقع معنای برش حمل میشه، به عبارت دیگه این روابط دوگانه همچنان
دو
بود. ولی از طرف دیگه به خصوص مطالعاتی که توی انسان‌شناسی صورت میگیره به جنبه کارگزاری سوژه هم توجه میکنه، یعنی که سوژه در این حال که سوژه کاملا بدون اراده نیست میتونه این معنی رو در واقع کمی تغییر بده که چطور از این لباس استفاده کنه. اینجا البته اون کارگزاری محدودی در قالب این ساختار موجوده، نمیتونه هر کاری هر معنی در واقع ایجاد بکنه، ولی به هر حال اینجا مسئله کارگزاری سوژه مطرحه. میگم ما در انسانشناسی یا حداقل در نهله‌های حالا برخی نهله‌های انسانشناسی، برخی نگم، اصولا در انسانشناسی به انسان فرهنگ ورز بیشتر توجه داریم تا پدیده فرهنگی. پدیده فرهنگی مهمه ولی ما در ارتباط با انسان فرهنگ ورز اون پدیده رو مورد بررسی قرار میدیم. اینجا هستش که کارگزاری سوژه اون موقع دیگه توجه بهش غیر قابل اجتناب میشه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر ایزدی، من عذرخواهی میکنم این پرسش رو برای اولین گام صحبت با شما مطرح میکنم. شما از ابتدای برنامه شنونده بودید یا از زمان برقراری ارتباط تلفنی با ما همراه هستید؟
نه، از اول بحثا رو پیگیری کردم و اجازه بدید عرض ادبم بکنم خدمت همکارانم دکتر عربستانی و خانم دکتر عزت‌اللهی. خیلی خیلی استفاده کردم. بله، برنامه رو شنیدم.
و جسارتا شما گوشیتون روی هدست، یعنی با هدست داری با ما صحبت می‌کنی یا روی اسپیکر هستش؟
نه، روی اسپیکره.
اگه ممکنه از روی اسپیکر بردارین، چون صداتون بازگشت داره با ما به شکل مطلوبی، صدای شما رو دریافت نمی‌کنیم. عذرخواهی می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. برداشت.
خب پس خدا رو شکر که البته از ابتدای برنامه شنیدید. پس برای فتح باب که با رویکرد شما و نگرش شما هم شنوندگان عزیز آشنا بشن، درباره مباحث مطرح شده اگر نقطه نظری چه در تکمیل و چه در تعریض این مباحث داری از زبان شما بشنوید، این فتح بابی برای ورود شما به بحث.
خواهش میکنم. بله، خیلی ممنونم. چشم، من در واقع توی دو محور به عنوان مقدمه ورود به بحث پوشاک و اقوام اگر وارد بشم و از موضوع برنامه‌تونم که گفتید فرهنگ عامه و مردم شناسیه، از اونجا دقیقا میخوام وارد بشم. پوشاک رو به ویژه در ایران، اون مطالعات که انجام شده، رویکردهایی که وجود داشته، به طور کلی یکی خب رویکرد فولکلوریستی بوده یا همون فرهنگ عامه و یکی هم رویکرد مردم شناختی. ما اتفاقا وفور مطالعات داشتیم در مورد پوشاک اقوام مختلف در ایران، ولی این مطالعات عمدتاً از دید فرهنگ عامه بوده. تفاوتی که داره فرهنگ عامه با مردم شناسی، که ممکنه عموم فکر بکنن که این دو یکی هستن یا خیلی شبیه هم هستن، اینه که خب توی رویکرد فولکلوریستی معمولاً یک موضوع عموماً خارج از بافت زندهی که اون رو افراد تجربه میکنن بررسی میشه.
درست.
عموماً متکی بر مطالعه اسنادیه، عموماً جنبه توصیفی داره. برای همینه که شما مثلا اون مجموعه ارزشمند مدخلایی که توی ایرانیکا هست و دکتر عربستانی هم بهش اشاره کردن، عموماً نگاه کنید دید فولکلوریستی داره. برای همین شما جنبه‌های معناشناختی، جنبه‌های اجتماعی رو در اونها نمی‌بینید. و خب کمبود در این در واقع رویکردهای مردم شناختی و کمبود مطالعات مردم شناختی. البته چون مطالعه مردم شناختی معمولاً یک جزء رو به تنهایی بررسی نمی‌کنه، برای همین اگر بخوام داوری درستی داشته باشیم که آیا واقعا مطالعات مردم شناختی اصلا نبوده یا فوق‌العاده کم بوده، باید به درون خود آثار بریم. چون معمولا پوشاک مثل هر عنصر فرهنگی دیگه در رابطه با عناصر دیگه بررسی شده. بنابراین ممکنه یک مردم شناسی در مورد خانه ها بررسی کرده، مثلا در گیلان، در شمال، در جاهای دیگه، و در جایی به لباس هم پرداخته. از این جهته که یک قدری نیاز به دقت بیشتری در واقع در ارزیابی. تکمیل بکنم که خب رویکرد مردم شناختی تفاوتش با رویکرد فولکلوریستی اینه که خب مطالعه میدانی انجام میشه، دید کلگرا داره. برای همینه که ما لباس رو در خودش فقط بررسی نمی کنیم، در ارتباط با عرصه های دیگه زندگی در واقع بررسی می کنیم. برای همینه که تو مردم شناسی اگر وارد خود حالا مردم شناسی بشیم، چندین حوزه در واقع بررسی وجود داره که پوشاک در اون قرار میگیره. درست. و من صرفا اسماشون رو میبرم که اگه لازم شد بعدا توی بحثا ممکنه به ما کمک بکنه. خب یکی که گفته شد که در قالب معناشناسی که مردم شناسی تفسیری و نمادین بهش میپردازه، انتقال معناست. یکی پوشاک در خود زندگی روزمره، یعنی تجربه‌ای که از خود پوشاک داریم، همون نکته‌ای که اخیراً هم بهش در واقع پرداختید، سوژه، و در اونجا مسائلی مثل جایگاه، جنسیت، سن، قدرت مطرح میشه. یک حوزه دیگه زندگی نامه اجتماعی اشیائه. خود این لباس ها وقتی که از جایی به جای دیگه حرکت میکنن یا وقتی که ترکیب میشن، مثلا در قالب ترکیب های سنت مدرنیته و استفاده هایی که ازش میشه. یک حوزه دیگه مردم شناسی بدنه. اصلا خود پوشاک به عنوان جزئی از بدن و اینکه خب بدن فوق العاده مهمه، هم برای بیانگری، هم تجربه کردن، بله، هم جایی هست برای امور اجتماعی و سیاسی. یکی حوزه مردم شناسی اصلا هنره. این لباس ها و کارهایی که روی اینا انجام میشه، به ویژه اون جایی که کارهای تزئینی زیادی انجام میشه، به در واقع اون جنبه های زیبایی شناختی و عرصه هنر اون جامعه برمیگرده. و نهایتا شاید اصلا عرصه اول مردم شناسی اشیا و فرهنگ مادیه که اصلا در دل اون قرار میگیره. میخوام بگم که پوشاک مثل یک منشوری داره جنبه‌های مختلف زندگی رو که برام می‌کنه، برای همین شاخه‌های مختلفی در مردم شناسی در واقع واردش شدن و هر کدوم بنابر رویکردهای خاص خودشون خواستن که استفاده‌هایی بکنن در راستای اینکه